أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله قائلین به اعتبار مروت در تحقق عدالت بود. دو دلیل مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد این دو دلیل نمیتونه اثبات کند که مروت در معنای عدالت معتبره. دلیل سوم یک قیاس اقترانی است که از دو مقدمه تشکیل شده است، علیکم السلام، مثل حدیثه ای که برای استدلال مورد استفاده قرار میگیره. یه قیاس شکل اوله. مقدمه اول اینه: کسی که از مردم خجالت نکشه و از اونها حیا نکند، از خدا هم حیا نمی کنه. مقدمه دوم اینه: کسی که از خدا حیا نکند عادل نیست. نتیجه این می شود کسی که از مردم حیا نکند عادل نیست. خب مقدمه دوم این استدلال روشنه. کسی که از خدا حیا نداره عادل نیست. خب چه کسی از خدا حیا نمی کنه؟ چه کسی از خدا شرم نمی کنه و خجالت نمی کشه؟ قهرن کسی که اهل ارتکاب معصیته، اونم معصیت کبیره، معلومه شرم و حیا نسبت به خداوند نداره، چون نافرمانی کردن، مخالفت کردن با دستورات مولا اوج بی‌حیایی و شرمه. مولایی به عبدش امر کنه یا او را از کاری نهی کنه و عبد در مقابل چشم مولا برخلاف نظر او عمل کنه، خب این بی‌حیایی و بی‌شرمی است. پس کسی که گناه کبیر مرتکب می شود طبیعتا از خدا حیا نداره. کسی هم که از خدا حیا نداره عادل نیست. پس مقدمه دوم مشکلی نداره. این مستدل داره میگه. اما در مورد مقدمه اول توضیح اینه که کسی که از مردم خجالت نکشه از خدا هم حیا نمی کنه. یعنی در واقع بین عدم خجالت و حیا و شرم از مردم و عدم خجالت و شرم و حیا از خداوند ملازمه برقرار شده. اگر کسی را دیدیم که نسبت به مردم بی‌مبالاته، براش مهم نیست مردم درباره او چه قضاوتی بکنن، این نشون میده او مطلقا اهل هر اهل شرم و حیا نیست. آدمی که اهل شرم و حیا باشه جلو چشم مردم مراقبت میکنه. پس بی مبالاتی در مقابل مردم کاشف از بی مبالاتی مطلق اوست، کاشف از بی شرمی مطلق. پس معلوم میشه این شخص نسبت به خدا هم شرم و حیا نداره. با توجه به این که انسان تازه معمولا کارهایی رو که در سر و در پنهان و در خلوت انجام میده به نوعی درش خیلی مراقبت نمی کنه نسبت به کارهایی که مقابل چشم دیگرانه. پس هم مقدمه اول تمامه، هم مقدمه دوم. نتیجه این است که عمل منافی مروت باعث می شود شخص از دایره عدالت خارج بشه. به هازا هو المطلوب که مروت در معنای عدالت معتبره. خب این دلیل سوم. این دلیل هم مانند دو دلیل قبلی مخدوشه. ما نسبت به مقدمه دوم بحثی نداریم، یعنی این کبرا که کسی که از خدا حیا نکند عادل نیست، قابل خدشه نیست. این به کبرایی است که در جای خودش ثابت شده. اما انما الکلام در مقدمه اول، یعنی بین عدم حیا و خجالت از مردم با عدم حیا و خجالت از خدا ملازمه ای نیست. این چنین نیست که اگر کسی از مردم خجالت نکشید در مقابل مردم رعایت شرم و حیا نکرد لزوماً در برابر خداوند متعال هم بی حیا و بی شرم باشه. هیچ ملازمه ای بین اینها نیست. و شاهد و علی ذلک این که چه بسا کسانی نسبت به نظر مردم و قضاوت مردم بی تفاوتند، اهمیتی برای نظر مردم قائل نیستند، به هیچ وجه از نوع نگاه مردم ناراحت نمیشن، اون کاری را که فکر میکنن درسته انجام میدن. و کم لهو من نظیر، افرادی که همین الان تو جامعه رفتارهایی میکنن که خیلی معلوم میشه برای نظر مردم اهمیت قائل نیستن، اما به عقاید خودشون پایبندن. حالا فرض کنید یه مسلمانیست، از نحوه لباس پوشیدنش، سلوکش در بین مردم و همه اون چرا که در معاشرت با مردم لازم داشته باشه رعایت نمی کنه، اما چه بسا شخص متدینی باشه، کسی باشه که نسبت به امور دینی بی مبالات نباشه. حتی در گذشته افرادی بودن، بزرگانی برای ریاضت کاری می کردن که مردم به اونها به دیده خوبی نگاه نمی کردن. مثلا فرض کن در احوالات بعضی از بزرگان، مثلا میر فندرسکی، میگن این روحیه رو داشت، عالم بود، عالم دینی بود، اما یه روحیات خاصی داشت، گاهی میرفت با دراویش و تو قهوه خانه ها و اینها با مردم به این شکل حشر و نشر داشت، کارایی که لا تلیق و به امثاله، اما یه عارف بود. پس ملازمه‌ای بین عدم حیا از مردم و عدم حیا از خداوند متعال نیست. نمیخوام بگیم کار درستیه ها، ما بحث در صحت و عدم صحت این نوع رفتار نداریم. حالا بعدن خواهیم گفت اگه کسی به گونه ای رفتار کنه که در مقابل مردم خودش را حفظ کنه، اینم جایز نیست. ما فعلا بحثمون در نفی ملازم است. میگیم لزوماً اینطور نیست که اگر کسی نسبت به نظر مردم بی‌مبالات بود، از مردم شرم و حیا نداشت، پس معلوم میشه از خدا هم شرم و حیا نداره. خیر، چنین ملازمه ای در کار نیست. پس مجموعاً از سه دلیلی که بر اعتبار مروت اقامه شد، هیچ یک نمیتواند اثبات کند مروت در معنای عدالت معتبر. اما ادله قول دوم،
بله، این مقدمه دوم نمیشه
تشریح کرد که کسی که از
خدا
عیار
نکنه عادل نیست. اینو مثلا به اون عیار رو به معنای چیز نگیریم، گناه نگیریم. به چه
معنی
بگیم؟ مثلا کسی مکروهاتی انجام میده یا اون چیزی،
نه. حالا ببینید، اونا رو نمیگن حیا، نه. ببینید، اون یه خورده پررویی. ببینید، پررویی که میگیم حیا، خجالت نکشیدن، حیا نکردن، شرم نکردن، قدر متیقنش اون نافرمانی هاست، نافرمانی های با اوامر و نواهی مولا. حالا ممکنه کسی بگه آقا در مکروهات این چنین نیست، در مستحبات اینطور نیست. اون فوقش اینه، اگر کسی مستحبات رو ترک کنه یا مکروهات رو مرتکب بشه، دلدادگی و دلبستگیش به مولا ضعیفه. اینو نمیگن بی حیایی، بی شرمی. فرض کنید کسی واجبات رو انجام میده، محرمات رو ترک میکنه، اما نسبت به مستحبات و مکروهات بی توجهه. نمیگن این تو خجالت نمیکشی، حیا نمیکنی، شرم نمیکنی. اما در مورد واجبات و محرمات، ارتکاب کبائر، چرا؟ این صدق میکنه. اما ادله قول دوم، قول به عدم اعتبار مرب در معنای عدالت، خوب اناد بفرمایید. دلیل اول یه قیاس استثنائی است، به این بیان که قیاس استثنایی هم که بارها در استدلال ها عرض کردیم، فرمولشو میدونید، ان کان المقدم فالتالی، لکن التالی باطل فالمقدم مثله. این قیاس استثنایی از دو مقدمه تشکیل شده. مقدمه اول اینه، اگر مروت در عدالت معتبر باشد، لازم می آید شخص واحد در یک منطقه عادل یا در یک عرف عادل و در عرف دیگر عادل نباشد. لکن این که یک شخص هم عادل باشد هم نباشد باطل است. پس معلوم میشه مروت در عدالت معتبر نیست. خب اینجا ما دو مقدمه داریم. معمولا در هر قیاس استثنایی برای وصول به نتیجه، هم مقدمه اول باید ثابت بشه هم مقدمه دوم. یعنی هم ملازمه بین مقدم و تالی باید ثابت بشه، هم بطلان تالی. اگر این دوتا ثابت شد، دیگه نتیجه قهری و بدیهی است. اما مقدمه دوم این قیاس واضحه، این که یک شخص هم عادل باشد هم نباشد به حسب واقع، این باطله، این اجتماع نقیزه، اینه نمیشه بگیم هازا عادلون و لیسه با عادل، این اجتماع نقیزه اینه. نگید که این ممکنه به دو اعتبار مختلف باشه، به یه اعتبار عادلون به یه اعتبار لیسه به عادلن، نه، اینجا ما داریم بحث از وجود واقعی عدالت میکنیم، نه عدالت به نظر دیگران. دقت فرمودید؟ پس این که یک شخص به حسب واقع عادل باشد و نباشد اجتماع نقیزه اینه و باطل. نمیتونیم بگیم هازا موجودن و لیسه به موجود، هازا عبیزن و لیسه به عبیز، معلومه اجتماع متناقض اینه، هازا عادلن و لیسه به عادل. عمده بحث در بیان ملازمه بین اعتبار مروت در عدالت و لزوم عدالت یک شخص در یک عرف و عدم عدالت او در عرف دیگر، یعنی این ملازمه بین این دوتا باید ثابت بشه. خوب عنایت بکنید این نکته رو. چطور این ملازمه ثابت میشه؟ ملازمه بین چی و چیه؟ این که از یک طرف مروت در عدالت معتبره، پس اعتبار مروت در عدالت یک طرفه، طرف دیگه چیه؟ این که این شخص، یک شخص در یه عرف عادل باشه در عرف دیگه عادل نباشه. اگر ما گفتیم شخصی رعایت اوامر و نواهی شرعیه رو میکنه، اتیان به واجبات داره و محرمات رو ترک میکنه، این شخص فرضاً رفتاری دارد که نزد یک قوم خلاف مروته، مثلا لباس جندی پوشیدن، اما همین عمل نزد قوم دیگر خلاف مروت نیست. خب یعنی در واقع این شخص عمل منافی مروت داره انجام میده، اگر ما قائل باشیم مروت در معنای عدالت معتبره، یعنی چی؟ یعنی در تحقق عدالت مروت دخیل قوام عدالت به مروت به عدم ارتکاب عمل منافی مروت. خب حالا لازمه قول به اعتبار مروت در عدالت اینه، این شخص در این عرف عادل باشد و در عرف دیگه عادل نباشد، چون این عمل نزد این عرف منافی مروت نیست، نزد اون عرف منافی مروت. این ملازمه ملازمه واضح و روشنیست. خب قهرن وقتی هم مقدمه اول ثابت میشه هم مقدمه دوم، نتیجه چیه؟ عدم اعتبار مروت در عدالت. چون دقت کنید استدلال چی بود؟ اگر مروت در عدالت معتبر باشد لازم میاد شخص واحد نزد عرف در عرفی عادل باشه و در عرف دیگر عادل نباشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم این بود که خب شخص واحد نمیتواند هم عادل باشد هم نباشد. یعنی حکم به عدالت یک شخص و عدم عدالت او باطل و محال. نتیجه چیه؟ بطلان مقدم. چیه؟ احسن. مروت در عدالت معتبر نیست. استدلال تمام به نظر شما؟
بله، مشکلی
نداره. احسن، باریکلا. اما در این حال یه اشکالی به این استدلال میشه کرد. شما خیلی خوشحال شدی یا این تا گفت. نه، حق با اینه، نهایتاً حق با اینه، اما حالا این اشکال. بله. یه اشکال نقضی اینجا ممکنه وارد بشه. خوب دقت کنید و البته با توضیحاتی که من دادم قاعدتا شما باید بتونید پاسخ بدید. اگر این رو پاسخ دادی معلوم میشه که خوب توجه کردی و با علم و التفات و توجه گفتی اشکالی به این استدلال وارد نیست. اشکال نقضی اینه که شما ادعا کردید، یعنی مستدل ادعا کرد که امکان ندارد یک شخص هم عادل باشه هم نباشه. یعنی در واقع این اشکال متوجه مقدمه دوم استدلاله، متوجه کبراست که ممکن نیست یک نفر هم عادل باشه هم نباشه. مستشکل میگه ما نقض میکنیم مقدمه دوم را به این که شخصی ممکن است نزد یک نفر عادل و نزد دیگری عادل نباشه. یعنی کسی یقین دارد زید مثلا، کسی یقین داره مثلا زید مرتکب کبیره است، پس زید در نظر این شخص عادل نیست. اما همین زید در نظر شخص دیگری که کبیره ای از اون ندیده و گناهی را از او مشاهده نکرده عادل هست. همین زید در نزد یک شخص لیس به عادل و نزد شخص دیگر محکوم به عدالت. پس شما چطور میگید نمیشه یک شخص هم عادل باشه هم نباشه؟ اینجا ما نقض میکنیم به چنین شخصی که این عادل است به یه اعتبار و لیسه به عادلن به اعتبارن آخر. اجتماع نقیزین در جایی پیش میاد که وحدت بین متناقضین در همه ابعاد باشه. خب در این مثالم شخص واحد در نزد یک عرف عادله و در نزد عرف دیگر عادل نیست. این اجتماع متناقضین نیست، اگر نزد یک عرف هم عادل بود و هم نبود، این اجتماع متناقض این بود. ولی چون به دو اعتبار ملاحظه میشه، این شخص عند هذا العرف عادل و عند عرف آخر لیس بعادل، اگر این چنین گفته شد، این اجتماع متناقضین نیست. پس کبرای این استدلال مخدوشه. چی میری جوابتون؟ یعنی ما در واقع هم نقض، هم اشکال نقضی شد، پاسخ نقضی شد به مقدمه دوم، هم اشکال حلی و پاسخ حلی. احسن، راست میگه.
هم این هم که اینجا اصلا بعض مفهوم همه که میگه اون به اعتبار دیدن گناه کبیره از عدالت ثابت شد یه جایی.
باشه، خب بالاخره ما نقض کردیم اونو، چه این نقض چه اشکالی داره؟ احسن، همین است که آقای میری هم فرمودن. امروز که حواست جمع شد، بله، ببینید خوب دقت کنید، اون نقض قطعاً وارد نیست و عرض به حضور شما مشکل اصلی این اشکال یا به اصطلاح اون نکته‌ای که به نظر میرسه مستشکل از او غفلت کرده، این است که ما اینجا بحث میکنیم آیا مروت در واقع عدالت و حقیقت عدالت معتبر است یا نه. عدالت مورد بحث ما به عنوان یک وصفی برای شخص به اعتبار خود اوست که آیا حقیقتاً واجد اون وصف هست یا نیست، نه اینکه ما بحث کنیم در عدالت به نظر دیگران. به عبارت دیگه، عدالت یه وجود واقعی و حقیقی داره و یک وجود علمی. بحث ما در این مقام پیرامون وجود واقعی عدالته، یعنی میخوایم ببینیم آیا مروت در حقیقت عدالت که همون ملکه نفسانیه است از نظر شارع معتبره یا نه. یعنی کنار ملکه نفسانیه‌ای که باعث اجتناب از گناه کبیره می شود، از نظر شارع باید از آنچه که در نزد عرف هم گناه محسوب میشه اجتناب کرد. مثالی که ایشون به عنوان نقض آورده در واقع بحث از وجود واقعی عدالت نیست، بحث در اینه که عدالت به نظر یکی در زید محققه و در نظر دیگری در زید محقق نیست. این عدالت وجود واقعی عدالت نیست، این همون وجود علمی عدالته. بین حقیقت عدالت و معرفت عدالت فرقه. حقیقت عدالت یا هست یا نیست. نمیشه حقیقتا عدالت هم باشد هم نباشد. نمیشه این شخص در نزد یک عرف حقیقتا عادل باشه و حقیقتا عادل نباشه. این که ما میگیم این نقض وارد نیست، برای اینکه قیاس ما نحنفی به مثالی که مستشکل آورده قیاس ما الفارقه. در این مثال، در مثال مستشکل، در واقع بحث در اینه که خب اگر کسی از طرق ثبوت عدالت علم به عدالت پیدا کرد یا حجتی برای عدالت پیدا کرد، مثلا بیانیه‌ای برای او قائم شد، خب میگه این عادله. برای شخصی ممکنه این حجت قائم نشه، ممکنه علم پیدا نکنه، خب میگه این عادل نیست. اما در مانحنفی بحث اینه که حقیقت عدالت بالاخره آیا مرکب از مروت هست یا نیست. اگه گفتین مروت جزئی از معنای عدالته، جزئی از حقیقت عدالته، دیگه معنا نداره. حقیقت عدالت در یک عرف موجود باشه، در عرف دیگه موجود نباشه. یعنی چون مروت یتغیر به تغیر الازمان و الاعصار و الامصار و الشرائط، نمیتونه چنین چیزی در حقیقت عدالت مؤثر و معتبر باشه، لذا این اشکال وارد نیست. درست شده نه؟ بله؟ آن دیگه اشکالی که نیست کاملا برای شما. میدونید آخرش رو من گفتم اشکالی هست، اینه گفتید نه، برای این که ولی معلوم بود با چشم بسته گفتی اشکال وارد نیست، یعنی اشکالی متوجه نیست.
نه دو چون توی دلیل دوم سه تا اشکال کردید که اشکال همین بود مباحثه
بخاطر
تصفیه
شد.
بعد
اون
دیگه
اشاره
همین بود
دیگه،
عدالت در یک
عرف
چی میشه، در
یک جا نمیشه. نه حالا ایشون هم گفت، ایشون گفت همونی که آقای میری گفتن به اضافه بفهم. بله نه میدونم درسته. پس دلیل اول به نظر میاد تمامه، یعنی اعتبار مروت مستلزم اونه که حقیقتا یک شخص هم عادل باشه و هم نباشه و هذا باطلون، لذا میگیم مروت در عدالت معتبر نیست. دلیل دوم، این دلیل رو هم دقت بفرمایید ببینید آیا این دلیل تمامه یا نه، این است: اگر مروت در عدالت معتبر باشه لازم میاد به وسیله توبه، عدالت به وسیله توبه قابل بازگشت نباشه، در حالی که گفته شد توبه موجب عود عدالته. پس معلوم میشه عدالت، مروت در عدالت معتبر نیست. اینم به حسب ظاهر یک شکل یک قیاس استثنائی رو داره. شما مکررن شنیدید و گفته شده که توبه موجب عود عدالته. یعنی مثلا اگر کسی گناه کبیره کنه، ما البته تفصیل این بحث رو در مسئله 29 مطرح خواهیم کرد، بحث زوال عدالت و عود عدالت اونجا مفصلتر بحث میکنیم، ولی اجمالا تا حالا به مناسبت های مختلف این مطلب رو گفتیم که کسی که گناه کبیره کنه عدالتش زائل میشه. حالا این زوال حقیقیه یا تعبدیه، این رو هم میگذاریم برای مباحث آینده. به هر حال اصل زوال عدالت به ارتکاب گناه کبیره، ولو یک کبیره ها، یعنی یک کسی یک گناه کبیره بکنه دیگه از عدالت ثابت میشه. و شارع راه برای بازگشتم گذاشته و میفرماید به توبه یعودو یا تعودو العدالت. پس در مقدمه دوم این قیاس باز بحثی نیست، یعنی به صرف توبه از گناه کبیره عدالت برمیگرده. مقدمه اولم روشنه. خب اگه مروت در عدالت معتبر بود دیگه معنا نداشت کسی که گناه کبیره میکنه و سپس توبه انجام میده عدالتش برگرده. شما کسی رو در نظر بگیرید که گناه کبیره کرده و عمل منافی مروت هم انجام داده، شخص عادلی رو در نظر بگیرید، هم گناه کبیره مرتکب شده هم عمل منافی مروت، این شخص اگر توبه کنه عدالتش برمیگرده. هیچ جا سخن از عود عدالت به توبه از عمل منافی مروت و عزم بر عدم ارتکاب عمل منافی و مروت سخنی به میان نیامد. شما برید ادله رو نگاه کنید، اونجاهایی که متعرض توبه شده، توبه از گناه رو گفتن، توبه از گناهان کبیره رو گفتن، ولی هیچ کس و هیچ دلیلی و هیچ نصی و هیچ روایتی به اصطلاح اشاره به توبه از عمل منافی مروت نکرد. خب چطور میشه چنین چیزی که در عدالت معتبره چنین اشاره‌ای بهش نشده باشه؟ لذا به نظر میرسه هم مقدمه اول تمام هم مقدمه دوم. ممکنه شما مثلا به ذهنتون بیاد توبه به عنوان راه بازگشت به عدالت و عود عدالت مطلق، توبه از مطلق ما یعد و عیبن و ذنبن، اما از عیوب شرعی و عیوب عرفی. این یه ادعاییست که با ظواهر ادله سازگار نیست. هیچ کس توبه را در هیچ دلیلی توبه به این معنا که عام باشه و توبه از حرام شرعی و قبیح عرفی باشه، کسی به جایی چنین چیزی مشاهده نشده. دلیلی که چنین بیانی ما درش ببینیم وجود نداره. لذا به نظر میرسه دلیل دوم هم تمامه. یه دلیل سوم هم هست که حالا این دلیل سوم هم بگیم و جمع‌بندی کنیم ان شاءالله فردا. الحمدلله فردا. الحمدلله.